صفحه 13 از این کتاب دوم مقدمه جبر و اختیار بحث‌های کلامی همچنین که از تواریخ استفاده می شود از نیمه قرن اول هجری آغاز شد، قده اول از حضرت پیغمبر. در این بحث علم کلام هم یه سلسله بحث‌هایی که مربوط به اصول و پایه های اسلام اینا را اسمش می‌ذارن علم کلام. حالا چرا اسم این بحث رو میگن؟ علتش اینه که اولین مسئله ای که بین ارباب بحث در اسلام پیدا شد این مسئله بود که آیا کلام الله حادث است یا قدیمه. از این جهت این سلسله بحث ها را اسمش رو گذاشتن علم کلام. و علم کلام رو میگن علمی که از حقایق اشیا بحث میکنه اما علی نهج شرع، یعنی بر طریقه شرع. و این مقصود اینه که در این بحث ها بحث مقیده به این که از حقایقی که شرع گویای به اونه تو حقایق رو میخوان بحث کنه. مثلا موندن که در شرعمون هست که خدای هست و قیامتی هست و پیغمبری هست و خدا علم دارد و مثلا نبوت باید باشه به تو چیزا، اینا رو بحثایی که مقیده به این طور اموره اسمشون داشتن بحث کلام. ولی در قبال بحث فلسفی، بحث فلسفی بحث از اصل وجوده، حالا چه مقید به این که اونی که شعر وارد شده یا نه نیست، ولی بحث کلامی مقید به بحث در اشیایی که شعر گویای بانه، این اسمش میذاشتن این بحثار علم کلام. و در وضع تصمیش که چرا گفتندش علم کلام، بعد یا گفتن از باب این بوده که اول مسئله ای که مطرح شد این بسته های کلام الله حادث است یا الله قدیمه. حالا ببینید بحث های کلامی اونچنان که از تواریخ استفاده می شود از نیمه قرن اول هجری آغاز شد. در میان بحث های کلامی ظاهرن از همه قدیمتر بحث جبر و اختیار است. مسئله جبر و اختیار در درجه اول یک مسئله انسانی است. جای انسان در کارش تنها تحت تأثیر عوامل خارج از خودش کار میکنه، به هیچ اختیار از خودش نداره یا نه از خودش هم اختیاری داره. از این جهت در درجه اول یک مسئله انسانی و در درجه دوم یک مسئله الهی است که آیا از طرف خدا ما مجبوریم کارا بکنیم یا نه اگر الهی میشه یا طبیعی. از اون جهت که به هر حال موضوع بحث انسان است که آیا مختار است یا مجبور، مسئله انسانی است. و از اون جهت که طرف دیگر مسئله خدا یا طبیعت است که آیا اراده و مشیت و قضا و قدر الهی اقتضا میکنه که ما این کار را بکنیم، که این مسئله الهی میشه، یا تحت تأثیر عوامل طبیعی ما واقعی یک کاری کنیم اگر مسئله طبیعی که یا عوامل جبری و نظام علت معلولی طبیعت انسان را آزاد گذاشته یا مجبور کرده است، مسئله الهی یا طبیعی. پس اصل این مسئله که آیا انسان در کاراش مختار است یا مجبوره، از یک نظر چون موضوع انسان است، علمیت انسان است، از یه جهت این که آیا بر طبق مشیت و اراده و قضا و قدر الهی بنابراین کارا از ما تخلص پذیر نیست و میتونیم ایجاد نکنیم یا میتونیم ایجاد کنیم؟ قضا و قدر الهی آیا با آزاد بودن ما میسازد یا ما آزاد نیستیم؟ مسئله الهی میشه. یکی دیگه در این جهان که هر چیزی در طبق اسباب و علل و معلولات به وجود میاد، آیا روی زمینه ما کارامون بر طبق نظام علی و معلولی تخلق ناپذیر و اجتناب ناپذیره؟ قضیه طبیعی. یا اینکه نه، اجتناب پذیره، این میشه قضیه طبیعی. توجه کردید؟ و چون بالاخره به قولشون میگه و چون هر حال اگه میشه ببندیدش یا و چون به هر حال مسئله انسانی و با سرنوشت انسان سر و کار دارد، شاید انسانی یافت نشود که اندک مایه تفکر علمی و فلسفی در او باشد و این مسئله برایش طرح نشده باشد. همچنان که جامعه یافت نمی شود که وارد مرحله ای از مراحل تفکر شده باشد و این مسئله را برای خود طرح نکرده باشد. جامعه اسلامی که به علل بسیاری زود و سریع وارد مرحله تفکر علمی شد، خواه و ناخواه در ردیف اولین مسائلی که طرح کرد مسئله جبر و اختیار بود. و ضرورت نیست که ما برای کشف علت طرح سریع این مسئله در قرن اول هجری دنبال عوامل دیگر برویم. طرح این مسئله در جهان اسلام بسیار طبیعی بود. اگر طرح نشده بود، جای این سوال بود که چگونه در چنین جامعه‌ای توجه به این مسئله نشده است. که بنده به نظر این است که علت این که طرح امت اسلامی در مقام تفکر و تدبر برآمد، تشویقی که خود اسلام از علم و تفکر و تدبر که در آیات شریفه قرآن و که در روایاتی که از پیغمبر اکرم امیرالمومنین نقل شده بود، که اساساً از وضع اسلام برمیاد و از وضع مسلمان که مسلمان در کسب علم و فکر و تعمل عصبیت کنار گذاشتن، لذا زود اما قرنه اول که یک مدت به جنگ مشغول بودن، اما همینقدر که با ایرانی ها مخلوط شدن، با بعض ملل دیگر مخلوط شدن، حقایق از اونها گرفتن، در اسلام مطرح قرار شدن و چه بحثای فلسفی چه بحثای طبیعی به این اسلام شروع شد به خلاصه وارد شدن و در اطرافش تحقیق می‌کردن. و این نبود الا اینکه اسلام تشویق به علم و تفکر و تأمل میکرد. و در جاهای متعدد و کتابهای تاریخ مرحوم مطهری تو همین خدمات متقابل اسلام و ایران به فرازهای کتابهای مختلف نقل میکنه که تصدیق کردن که اسلام پافشاری داشته در طلب علم و تفکر اینا، و اینکه زود به فکر بحث و تحقیق کنن علتش اینه. جامعه اسلامی یک جامعه مذهبی بود و در قرآن که کتاب دینی مسلمانان است به مسائل مربوط به جبر و اختیار و قضا و قدر الهی و پاداش ها و کیفرها زیاد برمی‌خورید، به یه طرف قضا و قدر، از یه طرف متعرض شدن مجازات ها و پاداش ها. این است که جادان دیگه اگه قضا و قدر است پس مجازاتی هم که اگه مجازات است قضا و قدری هم که این است که مسلمان ها در این وقت ناچار شدن که این بحث را ترک کنند. توجه عمیق مسلمین به تدبر و تفکر در آیات قرآنی که خود قرآن تلای آن را داده، تلای یعنی ندا، این هم حرفی که بنده علی زدن که تشویقی که خود قرآن کرده به تفکر، به قول ایشون میگه توجه امیر مسلمین به تدبر و تفکر در آیات قرآنی که خود قرآن تلای آن را داده است، خواه و ناخواه منجر به بحث در جبر و اختیار گردیده است. همچنان که گفتم یه نمونه آیات، آیاتی که همه چیز را به قضا و قدر الهی میدونه، یه سلسله آیات انسان را مسئول اعمال و رفتارش میدونه، انسان را پاداش و کیفر براش قائل. این است که این دو سلسله آیات آدم رو وادار میکنه که بحث کنه که اگر ما مختاریم از قضا و قدر، یعنی اگر قضا و قدر است ما مجبوریم، پس کیفر یعنی که این است که خب کسی که بخواد در کتاب دینی تفکر و تدبر بکنه به نتیجه این مسئله رو مطرح میکنه. خب مسئله عدل، بحث جبر و اختیار خود به خود بحث عدل را به میان آورد. خب او طرز آیات وادار کرد که به مسئله جبر و اختیار بپردازد. مسئله جبر و اختیار میکشونه به مسئله عدل که به قول ایشون میگه بحث جبر و اختیار خود به خود بحث عدل را به میان آورد، زیرا رابطه مستقیمی میان اختیار و عدل از یک طرف کم نه، و اگه رو عدالت بخوان کیفر کنن یا پاداش بدن پس ما باید عنان اختیار کارامون به دستمون باشه، ولی که اگه عنان اختیار کارامون به دستمون نباشه مجازاتمون کرده معنا نداره. پس مجازات رو در نظر بگیریم که رابطه پیدا میکنه با عدالت. از این طرف چیزه اگه جبر باشه باید عدالتی تو کار نباشه، و اینه که این دو تا مسئله با هم به صلاح بحث دیگر رو پیش میبشه. یه که زیرا رابطه مستقیمی میان اختیار و عدل از یک طرف و جبر و نفی عدل از طرف دیگر، یعنی تنها در صورت اختیار است که تکلیف و پاداش و کیفر عادلانه، کیفر عادلانه مفهوم و معنا پیدا می کند. اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد و در مقابل اراده الهی یا عوامل طبیعی دست بسته و مجبور باشد، دیگر تکلیف و پاداش و کیفر مفهوم خود را از دست می‌دهد. خدا فرمود چی میشه؟ متکلمین اسلامی دو دسته شدند. دسته‌ای که از همون ابتدا معتزله نامیده شدند، طرفدار عدل و اختیار، و دسته دیگر گروه اهل حدیث که بعدها اشاعره نامیده شدند طرفدار جبر و اضطرار گردیدند. اهل بحث را یه دستشون رو گفتن معتزله و اینای طوری که ما از اساتیدمون شنیدیم در درس ابوالحسن اشعری که این اصلش مثل ایرانی و اینها بوده ولی نسبش یهتون میرسیه به هم ابوموسای اشعری و این در مسجد کوفه حلقه یه درسی بوده شاگردایی داشته سویه چیش به نام واصل ابن عطا. وقت یه روز تو مجلس درس در یه مسئله درگیری پیدا شد و بینش این واصل ابن عطا سویه که شاگردا بود با استادش ابوالحسن اشعری بحث طولانی شد و کم کم به اوقات تلخی کشید و این واصل ابن عطا قهر کرد و به اطلاع اعتزله یعنی کنارگیری، عزلت اختیار کرد، کنارگیری کرد و خودش یه عده دیگر رو جمع کرد و مجلس درسی تشکیل داد و اونا یه مباحثی مطرح کردن، اینا یه مباحث کم کم مطالب یه دیگر خیلی حلقه از این درست و درست گفته می شد و بازون شد در مقام رد و ایراد یه دیگر و دو مسئله مختلف پیش اومد. اینا رو گفتن معتزله به اعتبارش استادشون اعتزله کناره گیری کرد، به اینا گفتن معتزله و به اون مسئله و مرا گفتن اشاعره چون پیرو ابوالحسن اشعری بودن و اونا این دومیا اشاعره اینا خیلی خشک بودن یعنی بحث و تحقیق و عقل و اینها رو میگفتن کاره نیست و به ظواهر خیلی تکیه داشتن و اینا به اینجا از خودشون رو میگفتن سنی یعنی پیرو سنت پیغمبر یه اسم رو خودشون به خودشون گذاشتن سنی و اونا که معتزله اونا نزدی قدری عقل را دخالت میدادن به پرسیدا و هیچ جایی میگفتن که به نظر اونا خلاف ظواهر شرعه و اشاعره اینا رو میگفتن بدعی اهل بدعت اینا بدعی هست مقابل خودشون که سنی هست اینا رو میگفتن بدعی اهل بدعت و رافضی هم میگفتن رافض به معنای ترک اینا معتقد بودن که اینا رفض و سنه یعنی سنت را ترک کرده به ما شیعه را میگفتن رافضی مثلا یعنی ما سنت پیغمبر را ترک کرده. خب حالا بگیم متکلمین اسلامی دو دسته شدن، دسته ای که از همون ابتدا معتزله نامیده شدن طرفدار عدل و اختیار و دسته دیگر یعنی گروه اهل حدیث که بعدها اشاعره نامیده شدن طرفدار جبر و اضطرار گردیدن. البته منکران عدل صریحا نگفتن که منکر عدل الهی هستیم زیرا قرآن کریم که هر دو دسته خود را حامی اون میدانستن با شدت ظلم را از خداوند نفی و عدل را اثبات میکنن. اینو خوب توجه کنید، ما گفتیم که این دو دسته یه عدهشون طرفدار آزادی و اختیار بودن و به نتیجه خدا را عادل میدونن، یه عده دیگه طرفدار جبر بودن و به نتیجه خدا را عادل نمیدونن. وقت این طریقا بیاد یه خدا عادل نیست اینی بشه برای که هم او دسته به قرآن تمسک می شدن هم این دسته به قرآن تمسک و قرآن هم که صریحا و ما رب و کب زلام للعبید این ربک لا یظلم که آیاتی داریم که مضمونش اینست که خدا به احد ظلم نمی کند، خب قرآن که نعف می کند. وقت یک کسی بیاد قرآن خودش را حامی قرآن حساب کند و در این حال صریحا بگه خدا ظلم می کند، این میشه. این است که ناچارن میاد میگه اون چرا که قرآن میگه قبول داریم، ولی خدا به اصطلاح عادل است، نه به این معنا که شما میگید. ببینید میگه که البته منکران عدل صریحا نگفتن که منکر عدل الهی هستیم، زیرا قرآن کریم که هر دو دسته خود را حامی اون می دانستن، که قرآن با شدت ظلم را از خداوند نفی و عدل را اثبات می کند. پس حالا چه جوری بیان بیان بگیم که مثلا خدا عادل نیست در این حال بگیم ما پیرو قرآنیم، اونها عدل را، عدل الهی را به گونه ای خواست تفسیر کردن، گفتن عدل خود حقیقتی نیست که قبلن بتوان اون را توصیف کرد و مقیاس و معیار برای فعل پروردگار قرار داد. میگن ما بر فرض قبول کنیم که خدا عادل است، نباید بدون تصور کنیم که یه قانون و مقرری هست که او قانون و مقرر عدالت است و خداوند در خلقتش باید بر طبق او قانون و مقرر عمل کنیم. ما اینجور دیمتون تصور ببینیم ما تو زندگی اجتماعی فرضی که میخوایم با هم آمیزش کنیم، رفت و آمد کنیم، داد و ستد کنیم، نشست و برخاست کنیم، وقت یه جور مقررات هست. اگر اون مقررات را مقیاس کارهای خودمون قرار بدهیم ما میشیم عادل و اون مقررات مقررات عادلانه. اگر غیر او خط بریم و به صلاح ما میشیم ظالم و این به صلاح اون مقررات ظالمانه میشیم. وقت گفتن در فعل خداوند ما نمیتونیم این طور تصور کنیم که فعل خداوند یه مقیاسی خارج از ذات خدا هست که خدا باید بر طبق اون مقیاس هست. ببینید مثلا یه بنایی که میارن که یه ساختمانی رو بسازه، وقت یه معمار یه نقشه میده، تو وقت روی نقشه این بنا مصالحی که به کار میبره، مثلا سنگ و آجر و بیم آهن و نمیدونم چه چیزا، همه رو اون نقشه، این کتوکولش بسته این بنا و در فعلش آزاد نیست، باید اون نقشه رو پیروی کنه. به اینها از این جهت مثلا بر طبق اون مقرر اگر افتار کردی ساختمان خوب از کار در میاد، و اگر بر طبق اون نشد ساختمان بد در میاد و بسا زود خراب میشد و قابل استفاده نیست. اینا جوری میگن که ما بخواییم بگیم که ذات خداوند ایجادی که میکنه و فیضی که میبخشه بالاخره این طور چیزا، یه نقشه‌ای هست که ذات حق تعالی پیرو اون نقشه، مثل ما مباد پیرو اون نقشه باشیم، ذات خداوند هم پیرو اون نقشه. اگر ما اینجور بگیم سلطه خداوند را محدود کرده و قدرت خدا رو محدود کرده، این است که نسبت به خدا تصور داره نمیشه. پس باید اینجور گفت، باید گفت که نظام تابع فعل حقه، نه فعل حق تابع نظامه. اینجا اگه توجه نکردید دو مرتبه بپرسید، اینجا ها جایی نیست ما غربت همین ازش رد بشیم اینجوری میگن میگن اساساً نظام نظم و ترتیب تابع فعل حقه، نه فعل حق تابع نظم و ترتیب باشد. توجه کردی؟ اینا حرفشون اینه. به نتیجه میگن که هر کار خدا کرد همو خوبه، اجواب میکن هر کار خدا کرد همو خوبه. مثلا اگه شم رو برد بهش و امام حسین برد جهنم هم خوب خوب اونست که خدا انجام بده. فرق بین که بگون خوب یه معنا و خدا اگه خدای درست به حساب باشه باید خوب انجام بده. خوب قطع نظر از کار خدا، خوب یه معنای حقیقی و خدا باید خوب انجام بده یه حرفه، یا این که بگون که نه خوب اونست که خدا انجام بده. اینجور بحث اینجور حقه. حالا اینو لطفا رو برای که ما شبهه ایجاد نکرده باشیم، ما یه حرف را اولش را میپذیریم که اساسا نمیشه بگون که در عالم قطع نظر از ذات خداوند یه نقشه و مقرری هست که وقت خلقت که از ناحیه خدا میشه باید رو نقشه و رو مقرر باشه. اگر اینجور بگون که معناش نیست که خدا محکوم خارج از ذات خودشه، ما اینو نمیشه. اما اگر همسی تحصیلی کردیم ببینید اگر ذاتی هیچ عیبی نداشته باشه به نتیجه کار و اثرش هم این بی عیب در میاد. پربسته بخواهیم حساب کنیم ذاتی اگر بی عیب باشه کارش هم داره بی عیب در میاد. میگن فعل الجمیله جمیل، کار و اثر موجود بی عیب کار و اثرش هم به بی عیب. چیه؟ وقت بعد تو کار را وقتی پیچه پیچهش میکنیم و نسبت به یک دیگر میتنجیم و روابط جوابط خوب میشه. توجه میکنید چی میخوام بگم؟ مثلا حالا ما یه مثالی بزنیم. اگر یه کسی بخواد برا ما یه خونه بی‌عیب بسازه، این چون خودش میخواد تا میشه خدمت کرده باشه یه خونه بی‌عیب بخواد برا ما بسازه، چون فکرت خوبه قصدت خوبه کنه بی عیب درمه. این یه حساب سرمسته و این بی عیب بودن خونه به این افته درا اتاقاش یه جوری که ما تو اتاق که میخواییم بریم و بیایم مثلا بلندی در به قدری که تو رفت و اومدمون تو خونه توی اتاق لازم نیست دلا بشیم که ناراحت بشیم و از طرف خودمون هم راست بگیریم و بیاییم سرمون به پیشونی به بالای در میبخوره. خب ها رو بهت میگون حسن و روش خوب که یا اسمشو میذاریم مصلحت، که معنای مصلحت تو موقع مقایسه کردن این دیگر به هم مقایسه میکنیم. اگر تناسب باشه مصلحت است، اگر بی تناسب باشه نامصلحتی است. ولی اینن که این مصلحت قبل از اینجا یه گوشه مصلحت گذاشته شده و کسی که اینجا میکنه او رو رعایت میکنه برسته، نه او بخواد خوبه که انجام بده، خوب که انجام گرفت وقتی مقایسه با یه دیگر این نظامات پیدا شد. توجه کردی کسی بکنه اشتباه نشده. حالا بازم انشاءالله بعدا اینا به اصطلاح یه حرف درست میگن، میگن فعل حق و کار حق این میشه تابعه یه نظامی باشه، یعنی یه نظامی خارج از ذات حق حاکم بر ذات حق باشه. اینی مثل که ما الان تابع نظام هستیم، ما همین نشستن اینجامون اگه خلاف قانون بود جرممون میکردن. مثلا قوانین دولتی از یه طرف، قوانین عرفی اجتماعی، حساب آبرویی، غیر ذالک، از هر طرفی این کار ما محدود و مقیده و برای خداوند ما نمیتونیم همچی تصور بکنیم که اون یه نظاماتی را خدا حق نداره که دیگر نظامات تخطی کنه. به این معنی پس بگیم مقعدل یه مقرری که حق تعالی میگه از اون مقرر پیروی کنه، به این معنی ما نمیتونیم تصور کنیم. اینا این دو جمله. وقت بنابراین عدل و خوب اون استقو انجام بده. حالا البته کار خدا تا حالا که اینجور بوده، مثلا جوره کمر و اونایی که اخلاق کمری دارن اونا رو بناش نیست به حس بده، اما این خوبه اجواب که بنای خدا بردنی ولی اگه به عکس بسید بنا رو جوره امام حسین رو جهنم بذاره از خوب همون بود. پس حسن و قب تابع فعل حق، نه فعل حق تابع حسن و قب. اینا اینجور میگه توجه میکنی؟ من بخوام حالا سربسته شما جواب یه حرف رو بدونیم که بله اینو قبول میکنیم که ذات خداوند از اونجایی که سلطه مطلقه داره، یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، هر سرا خواست انجام میده، هر سرا خواست خوش میکنه، ولی از اونجایی که خودش بی عیبه کارشم داره بی عیبه. این به طور سربسته که کار خدا بی عیب، خود خدا بی عیب، به نتیجه کار خدا هم بی عیب. و این بی عیبی رو یه دفعه از همطور مطلق دنیا رو ملاحظه، مطلق هستی بی عیبه. یه دفعه پیش پارس میکنیم مثلا تناسبی که این طلوع و غروب خورشید با پرورش درخت ها و موجود زنده داره، اگه غیر اینجور بود بعد بود وقت میدون که کار خدا بر طبق رعایت مصلحت، معنای مصلحت داشتن موجودی با موجود دیگر، یعنی تو روابطی که موجودات با هم حساب میکنیم روابط یه جوری که موجب وجود موجودات و کمال موجودات و بقاء موجودات میشه و اینه اسمش رو داریم عدل. معنی پس نه اینکه اول عدالت یه چیزیست و خدا ناچارش بر عدالت رفت، این رو ما نمیخواهیم بگیم، بلکه میخواهیم بگیم از اونجایی که خداوند بی نقصه کارشم سر بی نقصه و بی نقص بودن کار اقتضا میکنه که کارا رو اگه توچه پاره کردیم و بینش مقایسات برقرار کردیم ببینیم خوب جوزن میره. مثل همون مسئله که به خونه زدم، یک کسی بخواد یه خودش یه خونه کامل عیار بخواد به تازه، خب چون خودش نظرش بلنده است بخواد خونش هم خوب باشه. وقت اینه که خوب که کار درمه، یعنی به نتیجه آسپسونش به جا واقع شد، مثلا دستورش به جا، شاه فاضلابش به جا، شاه فاضلاب رو میگرد اونو قطاع مثلا بشتمه توجه کردید، در مثلا دراش هم روشنایی اتاق تأمین میکنه و هم جوریه که سرما و گرما آدم رو حفظ میکنه و هم تو رفت اومد ترمونیم کنه به بالای در یا ناسار نیستیم کت بسیم و بیان مثلا اینها و تو حسابه که با یک دیگر میکنیم میدونیم که دوره. اگر گفتیم خداوند بر طبق مصلحت کار میکنه این جوری باید معنا کرد، نه اینکه قوانین مصلحت یه جوری هست به جای خودش و خداوند بر طبق اون نقص کار میکنه. اینو نمیخواییم بگوییم. حالا ببینیم میگه که اونها عدل الهی را به گونه ای خاص تحقیق دارند، نایمدن صریحاً یا نه خدا عادل نیست. داخل تو خوزی میکنن، میگن قرآن بخواه میگه خدا عادله. گفتن عدل خود حقیقتی نیست که قبلاً بتوان اون را توصیف کرد و مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد. اساساً معیار و مقیاس برای فعل الهی قرار دادن نوعی تعیین تکلیف و وظیفه و تحدید، یعنی محدود کردن و تقیید مشیت و اراده برای ذات حق محسوب می شود و خدا نیشه دیگه باشه. یا گفتم مثل یه بنده ای که معمار یه نقشه داده گفته تو باید وجود بسن، مگر ممکن است برای فعل حق قانونی فرض کرد و اون قانون را حاکم بر او و فعل او قرار داد؟ همه قوانین مخلوق او و محکوم او. اینجا رو دقت کنید، مثلا ما حالا اگه بخوایم قانون کشاورزی بریم، قانون کشاورزی ببینید که از خودمون یک چیزی دراری بریم. کشاورزی معناش اینه موجوداتی که اگه کاشتیم سبز میشن و نمو میکنن و البته بر طبق یه نظاماتی که زمین مناسبیه کسیدی هم که میکاریم باید قابلیت سبز شدن رو داشته باشه، آفتابگیر هم دور باشه، آب هم سوار شه و قوت هم به زمین دور داده بشه، اینا قوانینشه. و حالا ما میخوایم قانون کشاورزی بنویسیم، یعنی هم چی داریم؟ مثل اساسا قانون و نظم برداشتش از رو طبیعته اینطوری. خلاص هم که لیکن یک قانون تابع فعل حقه، نه فعل حق تابع قانونه. توجه کنید این است که میگه که همه قوانین مخلوق او و محکوم او و او حاکم بوده. ولی ما عرض کنم همه اینا رو قبول میکنیم، ولی سر مطلب و واقع مطلب بود که از اونجایی که خداوند هیچ عیبی نداره، فعلش هم هیچ عیبی نداره. وقتی هیچ عیب نداشتن رو اگر خواستیم تو خوردریزا موجودات بیاریم، مثلا بین زمین و گونه و گندم و حرارت آفتاب و رطوبت زمین یه همچه نظامی که هست، وقتی منجر میشه که گونه و گندم سبز بشه، این روابط و از قانون هم یعنی این جور روابط و این اثر فعل حق. پس خود حق چون تام و تمامه، فعلش هم تام و تمام داریم و نتیجه تام و تمام بودن فعل حق این است که مقایسات که ما برقرار میکنیم نظم و قانون داریم و از قانون تو کتاب بنویسیم، یعنی همینه چیز مندرادی که نیست و قانون برای اجتماع هم بنویسیم، یعنی اجور روابط اجور برخوردا که اگر بشر به طور غریزی مقررات عمل میکرد همون بود، مثل درخت به طور غریزه مقررات پیرو میکنه به جا روش میکنه اگه بشر هم میکنه مطابق حالا که خیلی بشر با علم اختیار اینست که محتاج به اینست که از ناحیه دین و نبوت اینها قانون در اختیار بگذاره. حالا اینا اینجور میگن، میگه هر نوع محکومیت و تبعیت بر ضد علو و قاهریت مطلق ذات اقدس الهی. معنای عادل بودن ذات حق این نیست که او از قوانین قبلی به نام قوانین عدل پیروی میکنه، بلکه این است که او سرمنشأ عدل است. اون که او میکند عدل است، نه این که اون که عدل است او می کند. عدل یه مقرری است و خدا عدل انجام می ده، نه اون که خدا انجام می ده عدل است. عدل و ظلم متأخر و منتزع از فعل پروردگار است، عدل مقیاس فعل پروردگار نیست. فعل پروردگار مقیاس عدل است. آن که اون خسرو کند شیرین بود. اینا نظریه اونا و من اینو که عرض کردم، اونی که عرض کردم برای که جواب یه حرف خود که حالا که آقای نظیم از رسا میکن بلکر جواب مطلب فردسته منطقه باشه. معتزله که طرفدار عدل بودن گفتن عدل خود حقیقتی و پروردگار به حکم این که حکیم و عادل کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انجام میدهد. نفس از این قسمت باشه. خلاصه اون که بیرون گفته شد جامعه اسلامی به عملی همون نیم قرن اول فکرت پیامبر هستم وارد بحث در مسائل اسلامی شد و تقریبا اولین بحث هایی که پیششون بینشون درگیر شد یکی مسئله جبر و اختیار و در این مسئله جبر و اختیار مسلمین بر دو دسته شدن. یه دوی طرفدار جبر بودن، یه دوی طرفدار اختیار بودن. و در رابطه با این بحث همچن بحث عدل الهی توشمه و اشاعره که معتقد به جبر بودن به نتیجه باید عدل الهی را منکر بشن، ولی به این صراحت لحجه نمیتونستن منکر بشن. برای که این اشاعره که طرف مقابلشون معتزله، اینا هر دو خود را حامی و پیرو قرآن معرفی میکنن و قرآن هم در جاهای متعدد خداوند را به عدالت توصیف میکنه. در بعضی آیات فرشته و ما ربک به ظلام للعبید و به وارثه زل میکنه که مثلا حکیم و خیر جالب این بود که اشاعره رسمن بخوان بگن خدا عادل نیست یا لازم نیست عادل باشه، این خلاف صریح قرآن هست. این بود که بودن به یه شکل دیگری گفتن که ما تنها قبول میکنیم که خدا عادله، ولی عدالت را به این معنا که یک قانون نبی که خدا در کاراش پیروی از این قانون نبی می کنه و اینو ما نمیتونیم بپذیم. خب بسدیم که بیرون گفتیم مثلا یه نعما یه بنایی یه ساختمانی رو می سازد، ولی جلوتر معمار نقشه ای داده و نقشه رو به کاغذی کشیده و میگه به بنا و بنا کار و فعالیت میکنه، ولی کار و فعالیتش در محدوده این نقشه ای که معمار بهش داده. و در این که خداوند کارایی که میتونه ایجاد عالم هستی عالم رو ایجاد میکنه، بخواییم بگویم عدالت یه نقشه در هستی که هستی وقتی بر طبق این نقشه روپا اومد و بهترین وقت خواهد بود و خدا پیروی از این نقشه میکنه، اینو ما نمیتونیم تصور کنیم. آرزو کردید این اشاعره اینجور میگفتن، میگفتن پس هر که خدا انجام داده تو عدله، نه این که هر که را عدلت خدا انجام داده. خدا تو حافظ کنید
ما مثلا این به نظر ابتدایی اینجور حساب میکنیم که نیکو کار به پاداش نیکیش برسه و بد کار و زشت کار به کیفرش برسه. خوب این از کار خوب یعنی این نیکو کار را به پاداش خوبیش برسونن و زشت کردار را مجازات کنن، کیفرش کنن. این عدالت و هر کی بخواد کارش خوب باشه دوباره رو این نقطه کار کنه. اگه غیر اجورتر یک کار رو باش خوبی کرد و نیکو کار رو باش بعدی کرد، این بد کاری کرده. و اگه بخواد خوب کاری کنه باید اجور کنه و خدا هم که باید خوب کنه باید اجور کنه. اشاعره میگن که ما نمیتونیم یه باده که بگون حق تعالی خداوند باید کارش در کار کنترل باشه، باید تخطی نکنه از یه قانونی. ما اینو زیبار نمیدیم که عدل یه معنایی که خدا چون خدا خدایی که اقتدا میکنه مرکب و عدل رفتار کنه نه، اما به عدل هر کار خدا کرد و عین عدله. مثلا حالا درست بنای خداوند بر اینه که نیکو کار را جزای نیک بده و زشت کار را پاک به کیفر برسونه، ولی چون کار خدا خوبه که اگه بعدش میکنه نیکو کار را با مجازاتش میکرد و زشت کار و بد کاره رو یه باری کلام بهش میگفت، یه جایزه بهش میداد، خوب هم بود. پس خوب و عدالت اون است که خدا انجام بده، نه اون ترا که عدالت هست خدا انجام بده. این حرف اونا بود. تو وقت دیروز ما برای که شبهت ذهن بین نمونه این جواب و جواب یه حرف رو دادیم و البته بعدا به ترتیب این کتاب جواب ساده خواهد شد. حالا برای اینکه موقتا هم اشکال تو ذهنمونه ما جواب دادیم که ما نمیخواییم بگویم که یه مقرراتی هست و اون مقررات باید در عالم هستی پیاده بشه و وقت خدا در ایجاد کردن موجودات اون مقررات رعایت میکنه، نه ما ایجور نمیخواییم بگویم. تو وقت بگویم که فعل خداوند را ما محدود کرده، نظیر این که معمار نقشه برای بنا داده و بنا مثلا بر طبق اون نقشه کار میکنه، این کار بنا محدوده به حدودی که اون نقشه اجازه میده، ما اینجور نمیکنیم. اونجاش ما میگویم که از اونجایی که خداوند فاعل با کماله، فاعل بی نقصه، هر فاعل بی نقص فعلش هم بی نقص دارید و به تعبیر دیگر فاعل تام فعلش هم تام و تمام دارید و ذات هست حالا اسبابی که بی نقصه فعلش هم بی نقصه. این یه حساب سربسته بر عالم. پس این عالم از اونجایی که یه پشتوانه ای داره، پشتوانه ذات محضرت پروردگاره و او بی نقصه، این عالم هم بی نقص که به طور سربسته وقت نتیجه شده که وقتی این عالم را پیچه‌پاره ملاحظه کنه، پیچه‌پاره یعنی تو موجوداتش با یک دیگر قیاس کنی و یه هم آهنگی بین موجودات هست و او هم آهنگی اسمش ایست عدالت. خب لطفاله که فرق سین این که بگویم یه نقشهی هست و خداوند پیروی از اون نقشه میکنه، مثل که بنا پیروی از اون نقشه میکنه که نمان اینجا اومدیم سلطه خداوند را محدود کرده. یا او حرف رو بدین ما حضور نمیدیم. میگویم که بله خداوند چون بی نقصه ای عالم هستی هم بی نقصه و کل عالم بی نقصه و ای عالم رو جزجز کنیم، سپاره کنیم. سپاره کنیم یعنی ای اون موجود با این موجود مقایسه کنیم، متوسیدا یه هم آهنگی خیلی کاملی در داخل ای عالم خود فرماست. اون شد عدالت که تو احادیث هست که بالعدله قامت سماوات و والعرض، به عدالت آسمان زمین سر پا مونده. خب این اون که دیروز گفته، حالا تکرارش هم کردیم. حالا در مقابل معتزله که قائل بودن که خداوند عادل عادله، میگفتن عدل خودش یه حقیقتی و حقیقتی حسن و نیکو و خداوند هم چون فاعل حکیم است به نتیجه حسن را انجام میده، قبیح را انجام درست میده. نه یه خود بیشتر دقت کنید که فاعل ممکنه فاعل مطلق باشه، یعنی قدرتش نامحدود و سلطه داره، هر کاری خواست میتونه بکنه. اما از یه طرف حکیم هم هست، حکیم و دانا و این هاست. وقتی کسی که از یک طرف هم سلطه داره، قدرت داره، هر کار خواست میتونه انجام بده، ولی از یک طرف حکیم هم هست، اینها وقتی دو جهت اقتضا میکنه که از چنین فاعلی که از یک طرف قدرت مطلقه داره، از یک طرف حکیم است، وقت کاری که میکنه کار خوبه، کار بد را انجام درست میده. من یه مثال بزنم. الان ما که اینجا نشستیم، از نظر قدرت داشتن میتونیم پاشیم روی مدرسه را بیاسیم، از این سر بود بود داریم میسن از بر بسازیم بیایش داره بیسن، قدرتشو داریم. ولی از یه طرف اخر ما بسته که نیستیم که یه قدری حالا مشالله مصدا بزرگ شده از اوچارسیلا دیگه میتونیم که نه کار باید با فایده باشه. از این جهت است که اون کار را حالا انتخاب نکردیم، این کار را انتخاب کردیم. پس این نه معنیش نیست که سلطه ما را اصلا محدود کنیم، سلطه داریم، ولی از این طرف اینقدر هم عقلمون میرسه به اینها که اون کار هم که زشت تو نباید کرد، به نتیجه انتخاب ما انتخاب این کار شده. مثلا حسن مذاکره یه مطلب علمیه و اینا معتزله میگن که خداوند که قدرت مطلق دارد ولی در ذهن حکیم هم که هست و عدالت خوبه و مقابل ظلم بده، فاعلی که از یک طرف قدرت داره ولی از یک طرف حکیم است و پس کار خوب و انگیزه پیدا میکنه انجام بده، کار بد را انگیزه پیدا نمیکنه که انجام بده. وقت ما میگویم عدالت از اونجایی که خوبه و طرف مقابل عدالت که ظلمه از اونجایی که بده، خداوند او خوب را انجام میده، بد را انجام داره میده. وقت این مسئله که شد، مسئله به اینجا میرسه که بعضی کارا هست که حسن و خوبی ذاتی که و بعضی کارا هست که بعدیش دور ذاتی شد. معنای ذاتی نیست که این کار از هر کسی ثابت شد خوبه، که خوبی رفتی به این نداره که از اون صادر شده باشه یا از اون صادر شده بشه این میشه ذاتی. و قبح ذاتی یعنی کاری که ذاتن بده و از هر کی صادر بشه، از او فاعل صادر بشه بده، از او فاعل هم صادر بشه بده. مثلا نوازش کردن یتیم، یتیم نوازی اگه میشد این در و دیوار هم یتیم نوازی میکردن خوب بود، و مقابل ظلم به یتیم هم اونم بده از هر فاعلی. وقت پس حسن و قبح عدالت چون حسن ذاتیه و ظلم قبح ذاتیه و خداوند فاعل قادریه، قادره، توانایی داره، در این حال حکیم هم هست، پس توی دو تا کار که یکی مثلا عدالت باشه یکی ظلم باشه عدالت را اختیار میکنه و انجام میده. این هم ایدومه که این معناش محدود کردن قدرت خدا نیست. نمیخوام بگم خدا از ما اجازه میگیره به این کارو میکنه یا کت و پولش بسته تو هر کاری رو نمیخواد نباید بکنه میکنه کنه. میگم خدا سلطه مطلقه داره، هر کار خاص میکنه. اینکاش از اونجایی که حکیمم هست کاری که قبح ذاتی داره نمیکنه و اونی که حسن ذاتی انجام داره. و دیدید که این بحث عدالت منتهی شد، کشونده شد به بحث حسن و قبح ذاتی. و حسن و قبح ذاتی هم منجر به این که آیا عقل ما استقلال دارد در این که درک کند چه کاری خوب است و چه کاری بد است. اخو ما میخوام قضاوت کنیم که عدالت را خدا انجام میده و ظلم را انجام میده، و میخوام قضاوت کنیم. و اینم چون عدالت رو گفتی حسنش ذاتیه، خوبیش ذاتی شد و ظلم قبحش ذاتی شد. و عقل میتونه درک کنه مثلا دو تا چهار تا عقل ما میتونه درک کنه. لازم نیست که خدا یه پیغمبر بفرسته یه یایی ها لذین آمانو اعلامو که دو تا مثلا چهار این لزومی نداره، عقل ما استقلال داره. و که کارا که ذاتن خوبه و ذاتن بد کارا بده